这个三五十在上头弄，
那还是脆弱些。
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام، ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
ساعت 18:30 است و صدای ما را از رادیو فرهنگ میشنوید. برنامه کیمیای کلمات حاصل تلاش عزیزانمون در گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ هست که با هم 27 دقیقه میشنویم.
که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
حکمای بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین
روایتی نو از متون کهن کیمیای کلمات
به نام خدا خالق خرد و اندیشه. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، شما همراهان برنامه کیمیای کلمات. کیمیای کلمات رو از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیم می‌کنیم به شما علاقه‌مندان به حوزه ادبیات فارسی. این برنامه می‌پردازه به معرفی و بررسی آثار و متون حوزه ادبیات فارسی در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. سلام و درود به شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به کیمیای کلمات.
با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما، سرکار خانم وحیدی،
تشکر
دوستان
میکنم.
عزیزمون در برنامه کیمیای کلمات، به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیختمون در خدمتتون هستم.
بسیار خرسندیم آقای دکتر که باز هم توفیق این رو پیدا کردیم در خدمت شما باشیم و شما شنوندگان و علاقه‌مندان به ادبیات فارسی رو با یکی دیگر از آثار ارزشمند ادبیات فارسی آشنا کنید. برای این برنامه چه کتابی رو در نظر گرفتید؟
عرضم به حضورتون کتاب فرایند تکوین حماسه ایران،
بله،
از استاد جلیل دوستخواه که در برنامه توضیح خواهم داد که ویژگی های این کتاب چی هست و مؤلف این کتاب چه جایگاهی در حوزه تحقیقات و زبان فارسی داره.
تشکر میکنم از شما، همراه ما باشید و کیمیای کلمات رو از رادیو فرهنگ بشنوید. ممنونیم که شنونده کیمیای کلمات هستید. در این برنامه به انتخاب آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، کارشناس محترم برنامه‌مون، کتاب فرایند تکوین حماسه ایران رو معرفی خواهیم کرد. این اثر رو از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم معرفی می‌کنیم خدمتتون که در برنامه‌های گذشته توفیق این رو داشتیم که از این مجموعه کتاب‌ها آثاری رو معرفی کنیم که این اثر رو دفتر پژوهش‌های فرهنگی منتشر کرده. خب آقای دکتر، بپردازیم به خود استاد جلیل دوستخواه که این اثر رو نوشتن. بیشتر درباره ایشون بدونیم تا شنوندگان هم بیشتر آشنا بشن با کارهای ایشون و شخصیت فرهنگی ایشون.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون و خدمت شنوندگان عزیز، در جلسات گذشتم عرض کردم، ببینید در دفتر پژوهش‌های فرهنگی این سری کتاب‌های از ایران چه می‌دانیم، من در خدمت دوستان عرض کردم که اینها مثل هر کدومش مثل یه مدخل دایره المعارفه.
بله.
طبعا نویسنده‌ای هم که برای اون مدخل پیدا میکنن و ازش خواهش میکنن که این مدخل این موضوع رو بنویسه، در حوزه کار خودش جزو سرآمدان خواهد.
بله.
عرض کنم خدمتون آقای دکتر دوستخا، جلیل دوستخا، متخصص ادبیات حماسی ما، متخصص شاهنامه، زبانشناس و زباندان برجسته و ناقد بسیار بسیار دقیق.
بله.
و هوشمندی هستن. آثار نقدی آقای دکتر دوستخا از دهه 30، اواخر دهه 30 تا امروز زینت بخش نقد ادبی ما و مسائل فرهنگی ما بوده. یادم هستش که اولین نقدی که به داستانهای کوتاه خانم دانشور نوشته شد در مجله معتبر راهنمای کتاب.
بله.
که سردبیرش زنده یاد استاد ایرج افشار بود و یک نقد بسیار در اون زمان خیلی نقدها تعارفی و احساسی و اینها بود، مخصوصا جایگاهی که خانم دانشور داشت و اینها به عنوان همسر جلال و یک زن فرهیخته، ولی آقای دکتر دوستخا یک نقد واقعا علمی و نقد ادبی در غایت درستی و شیوایی در اون مجله راجع به داستان‌های خانم دانشور نوشتن. نقدهایی که ایشون میکنن یعنی واقعا ویژگی های الگوه برای کسانی که میخوان وارد حوزه نقد نویسی بشن. سال 1369 پژوهشگاه علوم انسانی به مناسبت هزاره فردوسی شماره 7 مجله فرهنگ رو به بزرگداشت فردوسی اختصاص داد.
بله.
تمام کسانی که در حوزه شاهنامه کار میکردن مقاله نوشتن در اون مجله. آقای دکتر دوستخا در 3 یکی از مجلات ادبی یکی مقالات اون مجله رو نقد علمی و دقیقی کردن که واقعا وقتی که خواننده اون رو میخوند متوجه میشد که ایشون یک شاهنامه شناس فوق‌العاده برجسته و ناقد بزرگی هستش و ایشون در زمینه حماسه، ادبیات حماسی کلن، شاهنامه به ویژه کارهای زیادی کردن. آخرین کارهاشون انتشار تومار یکی از نقالان مشهور ایران بود. من این توضیح رو تو پرانتز بدم بعد بریم سراغ این که بگم چه ربطی به این داره.
بله.
ببینید هر نقالا برای خودشون توماری داشتن، یعنی دفتری داشتن، اون چیزی رو که میخواستن. مثلا داستان سیاوش رو من نقالی که در تهران اون رو روایت میکردم یک شکل داشت روایت من، کسی که در مشهد بود یا اصفهان بود یا شیراز بود یه شکل دیگه ای داشت. من مثلا می آمدم از وسط داستان شروع می کردم به گفتن، می رفتم به اول و بعد سیر منطقی، یکی دیگه از آخر شروع می کرد، شکل دیگه ای می داد. بیتایی که از خود شاهنامه انتخاب می کردیم که خونده بشه متفاوته. بعد این روش و این چیزی که می خواستیم از داستان بگیم و اجرا بکنیم می نوشتیم. این می شد تومارمون. رستم و سهراب رو من اینجوری اجرا میکنم تو نقالی و میگم.
بله.
خب این میشه تومار من. آخرین کاری که استاد دوستخا انجام دادن انتشار یکی از همین تومارهای درجه یک نقالی در زبان فارسی بود و عمرشون رو جناب آقای دوستخا بر روی شاهنامه و ادبیات حماسی ما گذاشتن و تسلط شگفت‌انگیزی هم بر تمام منابع حماسه سرایی و به ویژه زبان فارسی میانه پهلوی و اوستایی دارن و اون فرهنگ پیش از اسلام رو به خوبی میشناسن.
تشکر میکنم از شما. از شنوندگان برنامه کیمیای کلمات هم ممنونم که این برنامه رو انتخاب کردن و میشنوند. همراه ما باشید و شنونده ادامه برنامه باشید. Thank you. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم و کتاب فرایند تکوین حماسه ایران به قلم آقای دکتر جلیل دوستخواه رو معرفی میکنیم. قدری با شخصیت فرهنگی استاد جلیل دوستخواه آشنا شدیم. آقای دکتر، با توجه به این که حماسه در همه جای دنیا جایگاه خاص خودش رو داره و در ایران مخصوصا به خاطر کتاب گرانسنگ شاهنامه، مردم ایران زمین یک تعلق خاطر عجیبی به این اثر دارن. زمانی که ما شاهنامه میخوانیم یک غرور ملی در ما ایجاد میشه، یک جملاتی که از فردوسی ما میشنویم باعث یک افتخاری میشه، اینکه هم زبانمون رو ما داریم حفظ میکنیم، همین که سرزمینمون دارای یک مرزهای مستحکمی هست. کسانی مانند جناب دکتر دوستخواه که اینقدر عمیق به شاهنامه پرداختند و اون رو بررسی کردند و این اثر خب به طبیعه که چکیده ای از حماسه ایران هست، ما دوست داریم که قدری شما اصلا درباره خود حماسه بفرمایید که حماسه اصلا چه ویژگی هایی داره و حماسه سرایان چه می کنند.
بله، عرض کنم خدمتون که ببینید، حماسه واژه‌اش از زبان عربی گرفته شده، به معنی دلاوری است. ادب حماسی با اون ویژگی هایی که در حماسه گفته میشه در ادبیات عرب وجود نداره. اونها ادب ملهمی دارن که به نوعی نزدیک به ادبیات حماسی ماست، چون حماسه یک ظرف زمانی داره، در یک ظرف زمانی خاصی اتفاق میفته. حماسه طبیعی در اون زمان اتفاق میفته، اونم حماسه دوران کودکی ملت هاست. میگن حماسه تاریخ ملت هاست به هنگام کودکیشون. حالا این چه مفهومی داره که آقای دکتر دوستخواه صفحه 13 تا 15 این کتاب نوع هم ادبی حماسه داستانهای پهلوانی رو میگن که حماسه واژه عربی از زبان عربی اومده، بعد به معنی دلاوری وصف پهلوانی ها و جنگ گاوری ها و مردانگی های یک قوم و افتخارات قومی، ملی و نژادی، خاطره حادثه یا حوادثی که در واقع در حماسه پیش میاد واقعی اما پیش از تاریخه، که سینه به سینه از نسلی به نسل بعد منتقل میشه. این مفاهیم رو سعی میکنن توضیح بدن و اینکه غربی ها در واقع به حماسه اپیک میگن و اون چیزی که ما بهش میگیم حماسه چه اتفاقی افتاده، چه دگردیسی هایی داشته، چه دگرگونی هایی داشته. این که میگن حماسه تاریخ ملت هاست به هنگام کودکیشون، منظور اینه که زمانی که درک درستی از تاریخ وجود نداشته. قهرمان حماسه که اسطوره یک ملت هست، اون برایند آرزوهای یک ملته، تمام رفتارهاش، کردارش، تمام اون چیزیه که یک ملت آرزو داشتن که یه همچین چیزی باشه. ببینید مثلا خیلی وقت صحبت میشه با دانشجو، صحبت میکنیم، مثلا ببینید رستم توصیفی میکنه فردوسی از رستم، رستم شکار کرده، ران گور خری رو داره به دندان میکشه میکنه، فرستاده اسفندیار اومده از بالای کوه رستم رو میبینه، میگه این با این یال و کوپالش حتما اسفندیار رو، برادر من رو خواهد کشت جنگ، پس بذار الان من بکشمش. از اون بالا سنگی رو ول میده برای
رستم.
این سنگ میاد، با سنگ بزرگی بوده، با صداش میاد به سمت پایین، همه در میرن. رستم بلند میشه، تصویری که فردوسی به ما میده، بلند میشه و با پاش میزنه به این سنگ، سنگ چند تیکه میشه. ببینید همین صحنه رو ما داشته باشیم، این برایند آرزوهای خیلی از آدم هاست که خیلی از انسانهای اون زمان، فرزندشون رفته هیزم جمع کنه، رفته شکار، رفته کاری کشاورزی بکنه، یک سنگ از کوه در رفته و چندین خونواده رو کسانی که اونجا بودن از بین برده و بعد این آرزو شکل گرفته که کسی باشه بتونه حتی سنگی که از کوه میریزه اون رو بتونه. ما همیشه ایران همیشه از مرزهای شرقیش از سمت چین مغولستان همیشه مورد هجوم بوده.
بله.
سمتی که ما بهش میگیم ترکستان، چین و مغولستان و اینها آرزوی کسی رو دارن که تا حد جونش و اصلا وجودش برای این باشه که جلوی این مهاجمان رو بگیره و اینقدر قدرتمند باشه که کسی نتونه از اون مرزها عبور کنه و ملیت ما رو حفظ کنه. اینی که بهش میگن تاریخ یک ملت به هنگام کودکی، موقعی که درک خیلی عمیقی از تاریخ نیست ولی برایند آرزوها میاد در حماسه و همه ملت ها دارن. ببینید اون رستمی که ما داریم برابر میشه با سزار و خیلی از تمام ملت ها این هست. همونجوری که میبینید مثلا رستم به دنیا میاد، چون رستم قهرمان ملی ماست، ابر مرد، ابر انسان، به دنیا اومدنش باید متفاوت باشه و همون اتفاق در سزار هم میفته. و اینکه رستم رو شما در تمام شاهنامه کسی رو میبینید که در خدمت ایران هست. حماسه یک بخشش چند زمینه داره، زمینه پهلوانی داره، زمینه قومی داره، زمینه ملی و قومیش
و وطن پرستی.
بله بله، ملی و قومی و وطن پرستی داخل اینه. بله. این از همه پررنگتره و رستم در واقع نماد حفظ کردن کسی که ملیت ما رو حفظ میکنه، هویت ما رو حفظ میکنه. از این جهت حماسه برای ما در واقع شناختش، شناخت خودمون، ملیتمون، هویتمون در تاریخ هستش.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار کامل و خوبتون جناب دکتر. کیمیای کلمات رو از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. همراه ما باشید و ادامه برنامه رو بشنوید. کتاب فرایند تکوین حماسه ایران به قلم آقای دکتر جلیل دوستخواه از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم که توسط دفتر پژوهش‌های فرهنگی منتشر شده کتابی است که در این برنامه معرفی می‌شود. خب آقای دکتر، ما با شخصیت استاد دوستخواه آشنا شدیم، از ویژگی های حماسه با خبر شدیم. خب کتاب فرایند تکوین حماسه ایران، با توجه به اینکه ما درباره شاهنامه و حماسه خیلی کتاب داشتیم، از ویژگی های خود همین کتاب برامون بگید و بعد وارد مباحث کتاب بشیم.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون، ببینید ما برای اینکه به زمانی برسیم که شاهنامه رو فردوسی میسرایت و از منابع استفاده میکنه،
بله،
بخشی از این منابع خوتای نامک یا شاهنامه هاییست که در اون زمان بوده به زبان فارسی میانه. بعضی هاش رو خودم میگه من راویانی داشتم، کسانی بودن که برای من داستان ها رو نقل میکردن. بعد این نقل ها خیلی هاش مکتوب نبوده، سینه به سینه است. بعد شکلی که شاهنامه به خودش میگیره، یعنی شاهنامه اثری است که متعلقه، یعنی واقعا مهر هویت ایرانی درش هست. این کتاب به دنبال اینه که از چه عناصری تشکیل شده، اینها از کجا اومده، چه چیزهایی داخلش اومده. ببینید فرضاً اگر کسی دیگری با یک عقاید دیگر، با یک شکل دیگری میخواست شاهنامه رو به سرایت، به همین شکل در میامد. ببینید، میدونید شما مثلا چون اسفندیار در دین زرتشت در واقع گسترش دهنده و رواج دهنده دین زرتشت است و رستم به خاطر اینکه با اسفندیار میجنگه و اسفندیار رو میکشه، در ادبیات زرتشتی مورد توجه نیست. حالا فردوسی از این منابعی که داره باید جوری انتخاب بکنه که اون وجهه حماسی باشه، وجهه دینی. یعنی ببینید، چون دین همیشه انسان رو به نیکی، به پاکی، به درستی فرا میخونه.
بله.
اون وجهه انسانی، پاکی و درستی که دین بهش اشاره میکنه باشه و اون چیزی هم که دلش میخواد در بیاد، بدون این که لغزشی به این ور اون ور داشته باشه. آقای دکتر دوستخان میرن سراغ منابعی که درباره حماسه هست، شاهنامه هست، حماسه هست، اینها رو برای ما باز میکنن. مثلا در فصل دوم که شروع میشه سرچشمه های حماسه ملی ایران، ادب گاهانی و اوستایی رو معرفی میکنن و میگن در گاهان سروده های پنجگانه زرتشت و کهن‌ترین سند برجا مانده ادبی و فرهنگی از ایرانیان اشاره ویژه‌ای به روایت های حماسی این قوم نیامده است و از میان نقش ورزان در این روایت ها تنها به جمشید به مناسبت گناه خود خدا انگاری و ناسپاسی و نافرمانی نسبت به آفریدگار و از گشتاس و فلان و فلان نام برده می شود. با دقت آقای دکتر دوستخا تمام این منابع رو برای ما روشن می کنن که درگاهان از چه کسایی نام برده و چرا. مثلا اینجا میگن از جمشید نام برده شده، نه اینکه به عنوان یک پادشاه، به عنوان کسی که دچار یک گناه بزرگی شده که خودش رو خدا میپنداشته و این جزء گناهانی، این از اینجا بهش پرداخته شده و یکی یکی منابع رو برای ما تجزیه تحلیل میکنن که چه عناصری درش هست تا خواننده متوجه بشه که این اثر بزرگ منابعش چه بوده و منابع هر کدوم از این منابع چقدر اعتبار داره و به چه مسائلی میپردازه. یک در واقع کار جناب آقای دکتر دوستخواه یک پدیدارشناسی تاریخی است، چون پدیدارشناسی تاریخی کارش اینه که هر پدیده‌ای رو به عنوان یک چیزی که با هویت تاریخیش اول تعریف میکنه
ماله.
که این چی هست، بعد این رو سیر تحولش رو و به وجود اومدنش، فراز و فرودش رو در طول تاریخ با توجه به شرایط تاریخی برای ما تبیین میکنه. آقای دکتر دوستخا از فصل دوم در واقع این کار رو شروع میکنن، ادب گاهانی یعنی حماسه در و عناصر حماسی در ادب گاهانی و اوستایی، ادب مادی، فارسی باستان، فارسی میانه، به ویژه جایی که آقای دکتر دوستخا متنی رو که سراغش میرن متنهای سقدی هست، روایت‌های گفتاری و نقل‌های سینه به سینه و ادب فارسی دری. این چیزیه که فصل دوم رو تشکیل میده. در فصل دوم این بخش روایت‌های گفتاری و نقل‌های سینه به سینه ایشون از خونیاگران و سرودخانان گوسان‌های دوران ساسانیان نقل میکنن که نقش اینها در تکوین حماسه، به وجود اومدن حماسه چگونه بوده و اینکه بالاخره آیا این راویانی که ما امروزه داریم به عنوان نقال در طول تاریخ تونستند دست کم اهمیت شاهنامه و متن شاهنامه رو در دل مردم زنده نگه دارن، آیا این نقالان، این قصه گویان شفاهی ادامه همون خونیاگران و گوسانهای دوران ساسانیان هستند یا نه یکی از فصلهای خواندنی همین در قسمت هشتم در فصل دوم هست قبل از ادب فارسی دری.
سپاسگزارم از شما. خب با توصیفاتی که جناب دکتر بهرام پروین گنابادی درباره این کتاب کردن ما متوجه این قضیه میشیم که شاهنامه خودش یک پدیده بسیار عجیبی است و شناخت هرچه بیشتر منابع نوشتن چون این حماسه‌ای میتونه به شناخت خود شاهنامه به ما کمک کنه. توفیق این رو داشتیم که در کیمیای کلمات کتاب فرایند تکوین حماسه ایران به قلم استاد جلیل دوستخواه رو معرفی کنیم از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم که توسط دفتر پژوهش‌های فرهنگی این اثر ارزشمند به چاپ رسیده. اگر علاقه‌مند هستید می‌تونید تهیه کنید و از مطالب بسیار خواندنی و کاربردی این کتاب استفاده کنید. از شما آقای دکتر بی‌نهایت سپاسگزارم برای حضور ارزشمندتون. از ادب دوستان هم سپاسگزارم که تا این لحظه کیمیای کلمات رو شنیدن. من وحیدی به اتفاق آقای دکتر بهرام پروین گنابادی استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی با شما دوستداران شعر و ادب فارسی خداحافظی میکنیم. خدایا رو نگهدارتون.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارند، با معرفتی که نسبت به برنامه دارند، با شماره‌هایی که در اختیار دارند و امکاناتی که دارند به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن‌هایی که خدمتتون اعلام می‌کنم 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان، مرد این برای شما، برای شما.
مسابقه نویسندگی مرد میدان.
رادیو فرهنگ با همکاری مجموعه کتاب شهر ایران برگزار می کند.
نخستین مسابقه ملی نویسندگی مرد میدان یادواره سردار دلها
در بخش های خاطره، دلنوشته، شعر، داستانک.
علاقه‌مندان می توانند برای ارسال آثار خود در فضای مجازی به نشانی @ رادیو فرهنگ .ir و @ مسابقه خط زیرین فرهنگ و تارنمای رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنند.
مهلت شرکت در مسابقه 13 دی ماه 99، مصادف با سال روز شهادت سردار دلها سپهبد قاسم سلیمانی.
مسابقه نویسندگی مرد میدان.
رقص جولان در سر میدان کن، رقص در خون خود مردان کن، چون جند از دست خود دستی زنه،
چون جهند از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند.
بابا این همه تعطیلی حالا کجا برید؟
عزیزم ما به خاطر پیشگیری از بیماری کرونا و برای حفظ سلامتیمون امسال هیچ جا نمیریم.
با اینجوری که آدم خسته میشه.
خسته بشیم دخترم بهتر از اینه که بیمار بشیم. ما توی خونه میمونیم که بهار قشنگتری داشته باشیم.
در بهار سلامتی را به هم هدیه بدهیم، در خانه بمانیم.